أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در حل اشکال در موارد قیام اماره بر حدود، بنابر این که اشکال وارد هست با این تقریب که جریان استفهام متوقف هست بر این که نسبت به حدود یقین داشته باشیم، به شکی در بقا، یقین به حدود به شکی در بقا، دو رکن برای استفهام هستند. در موارد قیام اماره بر حالت سابقه، رکن اول که یقین به حدود هست منتفیه. با وجود این که یقین به حدود منتفی هست، چطور استفهام در این موارد جاری بشه؟ خب در اینجا جوابی که وجه اول برای جواب و چیز که در کلام از آخوند یک شده، وجه دوم برای جواب دادن از این اشکال عبارت از اینه که ما در اینجا بگیم که نه، بله، اینجا رکنیت یقین به حدود به شک در بقا را برای جریان استفهام قبول می کنیم، ولی ادعا می شود که ادعا شده است که اون یقینی که در موضوع استفهام عقد شده یقین به ما و یقینون نیست، بلکه یقین به ما این که حجت بر واقع حدوث هست شرط جریان استفهام، به دخیل در جریان استفهام هست. خب وقتی که یقین به ما انه حجتون در موضوع استفهام عقد شده، در حقیقت مفاد لا تنقض یقین به شک این میشه لا تنقض حجت را به شک. خب وقتی در قسمت اول یقین را برداشتیم، حجت را به جای او گذاشتیم، بر این اساس دیگه در موارد قیام اماره بر حدود مشکل مرتفع میشه. در هم مثال نجاست مای متغیر، نجاست مای متغیر در زمان تغییر، اماره حدود نجاست را که دلالت کرد، حجت بر حدود نجاست محقق شده. خب این مصداق حجت هست به عدله اعتبار اماره. لا تنقض الیقین به شک میگه وقتی شما حجت بر حالت سابقه داشتید، حجت را نقض نکنید، نقض نکنید به شک در این. وجه دوم این روز جلسه قبل بیان شد که خب اولین اشکالی که اینجا وارد میشه، یا اونی که در بعد هم به عنوان اشکال به این وجه وارد هست، اینه که این موجب این از موارد ارتکاب خلاف ظاهر هست، چون ظاهر هر عنوانی که در خطاب عقد میشود اینه که خود این عنوان به ذاتی و به نفسی موضوع هست، به دخالت در موضوع داره. حمل او بر این که مرآت به شیء آخر هست یا حتی مصداق یک کلی دیگه هست، به معنی مصداق یک امر آخر، این هم علی خلاف ظاهر هست، احتیاج به قرینه داره. بدون قرینه نمیشه بهش ملتزم شد. و اینجا در محل بعد کلمه یقین عقد شده، ظاهر اینه که خود یقین به ما انه یقینون در جریان استفهام دخالت داره، نه اینکه نه اینکه یقین به ما انه حجتون به ما انه مصداق در حجه باشه. این اشکالی است که در بدعم وارد میشه و از این اشکال باید جواب داده بشه. اونایی که قائل به وجه اول هست، وجه دوم هستن، باید از این اشکال جواب بدن. همونجور که قبلا اشاره شد، از جمله کسانی که به این وجه منتظر شدن مرحوم امام هم که قائل به اینن، در اینجا دلیل استصحاب در موارد سقوط حالت سابقه به اماره دلیل استصحاب جاری میشه، مشکلی در کار نیست. وجهش هم اینه که یقینی که در اینجا عقد شده، یقینی که در اینجا عقد شده به ما انه حجتون هست، نه به ما انه، بله، نه به ما انه یقینا، نه به ما انه یقینا. وجهش اینه که تقریر از این مخالفت ظاهر چجور جواب میدم. ایشون فرموده که در اینجا درسته که کلمه یقین در خطاب عنوان یقین عقد شده، ولی ظاهر از ادله استصحاب اینه که یقینی که مقابل شک هست در اینجا یقین به ما انگو امر مبرم و مستحکم در موضوع استصحاب عقد شده و در مقابل شک که امر مبرم مستحکم نیست. یا به اخرا ولو کلمه یقین عقد شده ولی مناسبت بین حکم موضوع در بعضی از موارد موجب این میشه که موضوع حکم در مقام جد اعم باشه از اونی که مذکور در خطابه، اعم باشه از اونی که مذکور در خطابه. اینجور استظهار از ادله با اعمال مناسبت حکم موضوع امریست، اینجور استظهار امریست که رویه علما بر این مستقر دیگه. در موارد دیگه از این مناسبت حکم موضوع استفاده می کنن و در بعضی از موارد چیزی که به حسب ظاهر خاص بوده این رو توسعه می دن، تعمیم می دن. مثلا هم مثال قبلا چند بار مثال زده شده بود که در مثلا در موضوع وجوب خم بر ذمی شراء الارض هم شده، شراء ارض بله در اگه ذمی زمینی را بخرد از مسلمان باید خمسش را بده به اصحاب خم. عنوان مذکور عنوان شراء هست ولی با اعمال مناسبت حکم موضوع استظهار می شود از دلیل که شراء خصوصیت نداره بلکه موضوع وجوب خمس علی الذمی مطلق انتقال زمین به ذمی هست، زمین به ذمی بخواد منتقل بشه از مسلمان این موضوع هست. حالا این انتقال به صلح باشه، به بی باشه، به شراء باشه، به هبه باشه، به هر نحوی که باشه موضوع عام. اعمال مناسبت حکم موضوع چیزی است که در مقام استظهار موضوع استظهار از ادله بله رایج هست که از راه اعمال مناسبت و موضوع ما موضوع در دلیل را به اصطلاح توضیح بدیم. در محل بحث هم اینجور گفته میشه که در محل بحث یقین داریم و شک داریم. خب اینجا این که در دلیل اومده که یقین نقض نمیشود به شک، چرا نکته این که یقین نقض نمیشود به شک اینه که نکتهش اینه که یقین امر مبرم مستحکم هست و شک امر غیر مبرم و غیر مستحکمه. خب وقتی که این دور شد ابرامی که در یقین هست اختصاص به یقین که نداره، اون ابرامش سببی شده. اگر این ابرام در فرد دیگه ای باشه غیر از مصداق یقین، چون موضوع به حسب مراجع جدی توسعه داره اینجا را هم شامل میشه. و اونی که اون ابرامی که هست در یقین بما انهو بما این که یقین حجت هست و با احرازش نسبت به واقع حجت شده از این جهت ابرام پیدا کرده. در مقابل در شک ولو ظاهر شک اینه که متصابه طرفین باشه، ولی این شک متضاد طرفه این که ناقض یقینی چون امر غیر مبرمه. حالا که غیر مبرم بودنش سبب این شده اگر یه چیزی باشه که یه احتمالی باشه که از باب تقابل احتمالی نباشه، 70% هم باشه، 80% هم باشه، 80% که حجت نیست این هم نمیتواند یقین رو نقض کنه. پس مناسبت حکم و موضوع اختزا میکنه که اونی که در قسمت یقین موضوع جدی موضوع خوب جد در مقام جد قرار گرفته است حجت باشه، در قسمت شک هم عدم الحجه باشه. پس دلیل میگه که هر جا حجتی در کار بود بر حدوثش به غیر حجت نمیشه از این حجت رفعیت بکنی، با حجت باید ازش رفعیت بکنی. خب این به اصطلاح وجهی که به عنوان تقریبی که به عنوان جواب از این اشکال داره شده. این جواب اصلی در حقیقت اینه. در کنار این جواب اصلی که با اعمال مناسبت حکم موضوع استظهار شده است از روایات، یه جهات دیگه یا امور دیگه هم با عنوان معید ذکر شده. یکی از معیدها اینه که ما به صحیحه ثانیه ضراره که نگاه بکنیم، از اینم در میآوریم که اینجا یقین به ما انه حجتون ملاحظه شده، نه به ما، نه اینکه موضوع خود یقین وجدانی باشه. چون در صحیح ثانیه ضراره اینجور اومده: لعنک کنت علی یقین من طهارتک ثم شککت فلیس ینبغی لک ان تنقض الیقین بشک. خب اینجا یقین متعلق یقین شک چیه؟ طهارت. قبلا طهارت داشتید، بعد شک در طهارت کردید، نباید یقین به طهارت را نقض کنی به شک در طهارت. خب اینجا امام علیه السلام استذهاب را در ناحیه طهارت جاری کرده. خب اون طهارتی که امام اون را استذهاب میکنه طهارت واقعیه است، یعنی مستصحب طهارت واقعیه است که با استذهاب به ظرف شک میخواهد کشیده بشه. خب اینجا سوال میکنی در مورد نسبت به طهارت واقعیه، آیا که حالت سابقه طهارت واقعیه باشه، حالت سابقه آیا به علم وجدانی برای مکلفین احراز میشه یا اینکه نه، طهارت سابقه اونی که عادتاً طهارت واقعیه، اونی که عادتاً قابل تحقق هست با امارات. علم وجدانی به طهارت واقعیه که مستصحب باشه فرموده لا مما لا یمکن عادتنه، عادتن اصلا معنا نداره. علم به طهارت از راه امارات پیدا میشه، مثل اثبات صحه، اخبار ولیت، امثال اینا. پس این صحیحه ضراره که فرموده لیس ینبغی لک ان تنقض الیقین بشک، یعنی لیس، یعنی لا ترفع الیقین از حجت قائم به طهارت بشک، به لای تو یقینی که در کار نیست، یقین وجدانی که در کار نیست. پس مقصود از اینم، مقصود از این عبارت هم حجت نه شک. بله، این شاهد اول علاوه بر اون دلیل معید اولی. بعد فرمودن که بلکه از صحیحه اولای ضراره هم به عنوان معید میشه استفاده کرد، چون در صحیحه اولا، مورد صحیحه اولا یقین به وضوع هست دیگه، شخص وضوع داشته، ضراره فرض کرده که شخص یقین به وضوع داره، خوره که بی جنبی شیئان نمیداند که آیا وضوعش باقی یا باقی نیست. امام علیه السلام فرموده احتساب در نایه وضوع جاری میشه. چرا؟ برای اینکه یقین در نایه وضوع هم یقین وجدانی به وضوع صحیح، یقین وجدانی به وضوع صحیح عادتا محقق نمیشه. اونی که چون در قالب موارد، در قالب موارد حکم به بعد از اینکه شخص وضوع میگیره شک در صحت و فساد وضوع میکنه، با قاعده فراق وضوع قبلیش را درست میکنه. اینجوری که شخص یقین به وضوع داشته باشه، بلکه نسبت به خیلی از موارد اجزا و نسبت به خصوصی شرایط وضوع، مثلا و از شرایط وضوع اینه که این آب طاهر باشه. طاهره دین آب را کجا اعلام کرده؟ به جانه یا با اماره. وضوع صحیح در صورت اون وضوعی هست که تمام شرایطش به وجدان احراز شده باشه. آب مطلق طاهر باشد به وجدان، طاهرت واقعی باشه. و در مقام اجزا هم اجزا را شخص به وجدان ایجاد کرده باشه، هم شرایط هم اجزا به علم وجدانی و غرب اگر ایجاد شده باشه محقق باشه، اونجا شخص یقین به وضوع داره. ولی عملا ما که وضوع میگیم، ما اینطوره نسبت به شرایط وضوع از طهارت ما، مثلا یا مثلا غیر غیر طهارت اگه شرط دیگه ای در قائل شدیم، مثلا اگه گفتیم اباحه مثلا شرط غیر اینها، نسبت به اینها نوعا احراز شرایط وضوع بالاماره، نسبت به اجزا هم به همین نحوه، نسبت به اجزا ولو در حال عمل شرط وضوع داره ولی بعدش ویدانن برای نوع مکلفین شرط پیدا میشه که آیا صحیح وضوع گرفته یا وضوع نگرفته. با قاعده فراغ باید وضوع قبلی رو درست بکنن. کل ما شککت کل مضا من صلات که و تهور که فشککت فشککتی فلی تشککه به شی، مثلا دلیل قاعده فراغ که در نایه وضوع جاری میشه. خب با اینها ما باید این کار رو با اینها باید وضوع رو حدوث وضوع را تصحیح کنیم. خب وقتی که نسبت به وضوع یقین وجدانی نباشه، در عین حال امام علیه السلام فرمود که شما استحباب در نوع وضوع جاری بکن، معناش اینه که در با حجت بر وضوع هم وضوع قابل استحباب است. بعد این حالا این به خاطر این بعضی از اعلام گفتم معلومه امروزی خاطر به تبریز بود رحمت شد. ایشون مثلا در حالات این نوشتن که بعض موارد مثلا چیز میکرد، دست را روی آیات قرآن مجید نمیذاشت، روی همین شبهه که به هر حال بزرگی که ما میگیریم با توجه به شرایط یقین چیز نداریم، به این که یقین وجدانی نداریم، به این که بزرگ ما صحیح هست، ما متطهر هستیم. احتمال این بلا حجت هم داشته باشیم، ولی احتمال این کار که به جانن ما وضوع نداشته باشیم، روی این حساب مثلا لازم هم نیست که حتما آدم دست بده، واجب که نیست. بالاخره مقتضای احتیاط اینه که به کتابت و قرآن مجید آدم دست نده. حالا مقصود در معید دوم، شاهد دوم این بود که خود صحیحه اولای ضراره دلالت بر این میکنه که صحیحه اولای ضراره دلالت بر این میکنه که احراز حدوث بالاماره کافیه برای جریان استحباب است. معید سوم، شاهد سوم، بعضی از روایاتی است که از او استفاده میشه جریان استحباب در مفاد بعضی از امارات، نسبت به مفاد بعضی از امارات استحباب را جاری کردم، مثل بله روایاتی که دلالت میکنه بر این که انسان میتواند شهادت بدهد یا قسم بخورد در جایی که مثلا شخصی غائب شده و خبرش نرسیده مگر بعد از به اصطلاح 30 سال، اون وقت شک داره که آیا نسبت به اموالش وارث جدید پیدا شده یا وارث جدید پیدا نشده. خب اینجا قاضی میاد شهود را مکلف بکنه به اینکه این شهادت بده به اینکه این اموال مال اون شخص غایب هست و وارثش هم همینا هستن، غیر از این وارث نداره. خب این موارد اینایی که میخوان شهادت بدن، شهود که شهادت میدن اینکه این اموال مال او هست به احداث نشده، این به استحساب باید باشه، و اینکه بعد وارث دیگری نداره اینا به احتسابه. اگه جریان احتساب در مفاد امارات نبود، نمیتوانستن این شهود شهادت بدن به اینکه اموال بله شهادت بده به اینکه اموال مال این شخصه، چون یقین وجدانی در این موارد پیدا یقین وجدانی در این موارد پیدا نمیشه. پس دلیل اصلی برای جریان استحباب در موارد ثبوت اماره، ثبوت حالت صاحب استحباب، همونی که گفته شده به این که مراد از یقین حجت هست، مراد از یقین حجت هست، یقین به ما انه حجتون ملحوظ شده، نه به ما انه یقینون. شاهد و معیدات این مدعا هم این یک بیان. آیا این بیان تمام هست یا تمام نیست؟ نسبت به وجه تقریب اصلی که در حقیقت ملازمه داره با همین مدعا که یقین در اینجا به ما انهو حجتون ملاحظه شده، اشکال و مناقشه ای که در این تقریب میشه بارز بشه، عبارت از اینه که اصل این قاعده، این قاعده در استظهار از ادله که از راه اعمال مناسبت حکم موضوع ما تشخیص بدیم موضوع را به تنظیم بشود موضوع در بعضی از موارد با اعمال مناسبت موضوع، این قاعده قاعده تامی، ولی تمام کلام در تطبیق این قاعده بر مقامه. خب اینجا در آیا جای اعمال مناسبت موضوع هست یا نه؟ در اینجا درسته که بعد این یقین در اینجا عقد شده است و یقین هم به ما انه امر مبرم مستحکم، به ما انه امر مبرم مستحکم هست، این رو هم از کیفیت استظهار، کیفیت تعبیر در روایت هم ممکنه به دست بیاریم که در دنبال مقدمه تقریب در فرمایشات ایشون بود. این هم داریم که یقین در از روایات استصحاب استفاده می شود که یقین امر مبرم مستحکم است. تا اینجا چه مورد قبوله، ولی این که امر مبرم مستحکم هست، هر امر مبرم مستحکمی اینطور هست که این با قابل نقض به این نیست، یا این که نه در اینجا یقین به ما انه کاشف تام هست و کاشف وجدانی هست مثل اماره، ولی در قسمت کش کاشفیت ذاتی و کاشفیت تام. خب در اینجا ولو خصوصیت ابرام موجب این شده، ولی هر امر مبرم مستحکم یا ابرامی که در حد یقین باشد، این سبب این شده که با شک نقل نشه. ولی ابرام یقین موجب این شد، یقین به خاطر ابرامش نقل نمیشه به شک، ولی نه به ما، نه اون ابرامی که در حد حجت هست و در غیر یقین از امار، از حجت دیگه که اماره باشه اون جان صادقه. ممکنه این خصوصیت که در نسبت به در این حصه از امر مبرم مستحکم که یقین وجدانی باشه این دخالت داشته باشه، نسبت به او که ما نمیتونیم الغای خصوصیت بکنیم، احتمال وجدانی در این جهت وجود داره. پس این که ما در ادله با اعمال مناسبت حکم موضوع دلیل دیگه ای نداشته باشیم، ما باشیم و ظاهر ادله، این تقریب تمام نیست. ولو قاعده اعمال مناسبت و موضوع برای استظهار موضوع در مقام جد قاعده مورد قبوله، اشکال در تطبیق این قاعده است که اینجا احتمال اختصاص حکم به این مبرم خاص که یقین باشه، کاشف وجدانی ذاتی باشه، نسبت او داده میشه. و اما اون موارد دیگه ای که به عنوان تایید ذکر شده، اینها در حقیقت دلیل بر اصل مدعا هست که در موارد جریان، در موارد ثبوت حالت سابقه به استصحاب اماره، در موارد ثبوت حالت سابقه به اماره استصحاب جاری میشه. نسبت به اصل مدعا اینا به عنوان شاهد هستن، ولی ما الان در مقام تخریج مدعا هستیم که به چه وجهی این قاعده را که در مورد قیام امارم استصحاب جاری میشه، ما میخوایم از جهت فنی تخریج بکنیم که به چه بیان در موارد قیام حالت سابقه، در موارد قیام اماره بر حالت سابقه استصحاب جاری بشه با اینکه یقین به وجود نداریم. این وجود معیداتی که ذکر شده، این معیدات این تقریب را به عنوان یک تقریب برای حل اشکال درست نمی کنه. بله، اگر هیچ راه دیگه‌ای برای تخریج جریان استصحاب در مورد اماره وجود نداشته باشه، هیچ راه دیگه‌ای وجود نداشته باشه، تنها طریق منحصر باشه به این که ما از راه تعمیم یقین به مطلق و حجت مشکل را رفع بکنیم، خب اینا چون اصل مدعا را دلالت داره، ثبوت اصل مدعا ملازمه داره با این تخریج، پس این تخریج هم اثبات میشه. ولی اگر گفتیم که نه، راه های دیگه هم وجود داره، این معیدات نمیتونه شاهد برای این تخریج باشه، به عنوان شاهد برای اصل مدعا اب نداره، قابل اثباته، ولی به عنوان بله اینطور نیست که نسبت به این تقریب به عنوان این که مراد از یقین حجت هست این میتونه کافی باشه. خب این بله این تقریبی که در کلام مرحوم امام در جلسه قبل اشاره شد که این را که مراد از که این را که مقصود از یقین حجت هست، مقصود از یقین حجت هست نه خصوص یقین وجدانی حجت هست، این در کلمات بعدالعلام هم در منطقه اومده، منطقه نه در این بحث، در اون بحث حالا اینجا مربوطه اومده، ولی تفصیلش در بحث خاتمه استصحاب، در اینکه نسبت بین اماره استصحاب چیه، نسبت بین امارات استصحاب چیه، یا اماره مقدم بر استصحاب یا نه، وجه تقدیم اماره بر استصحاب چیه، که خود مرحوم آخوندم این بحث را اونجا مطرح کرده. در اونجا یکی از وجوه تقدیم اماره بر استصحاب اینه که از راه ورود پیش بیاییم، از راه ورود پیش بیاییم، در جایی که حالت سابقه امری باشه، حالت سابقه امری ثبوت امری باشه به مختزای استصحاب خلاف او هست، ولی اماره بر خلاف او قائم شده. مثلا در هم مثال نجاست مای متغیر، استصحاب نجاست اقتضا می کند بقای نجاست رو حتی بعد زوال تغییر، ولی اگر اماره قائم شده به این که نه، اگر تغییر این آبی که متغیر شده تغییرش خود به خود زائل شده، این آب خاک میشه، اماره برخلاف او قائم شده. خب اینجا لا اشکال در این که به اماره باید عقل کنیم، اما وجه تقدیم اماره بر استصحاب چیه؟ وجود در بین یک وجه وروده، یکی از تقریبها ورود هم تقریباتی داره، یکی از تقریبهای ورود همینه که گفته بشه به این که اون مراد از یقین در لاتنگوزل یقین به شک حجت هست و شک هم به معنای عدم الحجه هست. این یک تقریب، حالا تقریب های دیگه کنه، مراد از یقین حجت هست، شک هم عدم الحجه. خب وقتی که مراد از یقین حجت باشه، در جایی که حالت سابق نجاست این آب در زمان تغییر باشه، این دلیل میگه که در عدل استصحاب میگه از این یقین به شک رفعیت نکن، یا یقین را نقض نکن به شک، اما یقین را به حجت نقض نکن. این که مشکل نداره که اونی که در نایه یقین و شک عقل شده حجت و عدم الحجه هست، یعنی حجت را با عدم الحجه نقض نکن. خب اینجا حالت سابقه نجاست بود، حجت بر نجاست هست، ولی برای بقا اون روایت دوم که میگه اند زوال تغییر به نفسی پاک میشه، این حجت بر خلاف حال سابقه هست دیگه، دیگه طبعا جا برای استصحاب نمیماند، وارد بر دلیل استصحاب هست، چون اصلا مورد از موارد شک نیست، حجبان حجت، اینم موضوع شک که عدم مخصود از شک عدم الحجه باشه، موضوع او را رفع میکنه، موجب حدم موضوع استصحاب میشه. خب در اون بس در این که بله چجور ما از این دلیل این مطلب را استفاده بکنیم، چجور از دلیل این مطلب را استفاده بکنیم که یقین در اینجا به معنای بله یقین در اینجا به معنای حجت هست و شک بله شک در اینجا به معنای عدم الحجه هست. خب اینجا وجوهی ذکر شده در منطقا برای تقریب این مطلب، از کجا ما این را در بیاریم؟ در مجموع در اون بعد ایشون چهار وجه ذکر کرده بودن،
چهار وجه هم برای تقریب مناسب
برای همین که مقصود از چیز حجت، حالا نه مناسب خود اون خود اصل وجه ثانی این بود که مقصود از یقین حجت هست، مقصود از یقین حجته. پس حدیث استصحاب میگه حجت را به غیر حجت نقض نکن. در کلام مرحوم امام اونی که مربوط به ایشون بود این بود که ایشون فرموده ما از کجا این را ادعا را اثبات میکنیم که مقصود از یقین حجت است؟ از راه اعمال مناسبت و موضوع این را اثبات میکنه با شواهدی که هست. حالا همین مدعا را ما میخواییم به حسب اونی که در منتها هست از چند وجه میخواییم استفاده بکنیم برای اثبات این مدعا که یقین در اینجا که عقد شده، یقینی که در اینجا عقد شده مقصود از یقین حجت هست، مقصود از یقین حجت و عدم در نوع شک هم مقصود عدم حجت هست. اونجا که در حقیقت فرمایش مرحوم آخون به یه نحوی ادعای مرحوم آخون اینو قرار داده، در مقام توجیه فرموده ما به چهار وجه میتونیم استدلال میکنیم. یک وجه عبارت از اینه که در ادله استصحاب تعلیل ذکر شده نهو لا ينبغي اليقين بالشك در لیت لم ينبغي لك ان تنبذ اليقين بالشك. ظاهر تعلیل اینه که تعلیل ارتکازی عقلایی هست، نه اینکه تعلیل تعبدی باشد که مفاد تعلیل فقط بیان کبرای کلی باشه. چون تعلیلاتی که در خطابات احکام میاد یه قسم از این تعلیلات در حقیقت تعلیل ارتکازی و عقلایی نیست، بلکه تعلیل تعبدی است که در حقیقت حکم کلی شرعی رو بیان میکنه. مثلا اگه در دلیل و حرمت خمر گفته شده که لا تشرب الخمر یحرم شرب الخمر لأنه مسکر، این لأنه مسکر تعلیل به امر ارتکازی نیست، چون به حسب ارتکاز عقلایی اینطور نیست که اسکار سبب حرمت خمر بشه. نه، این تعلیل در حقیقت برمیگرده به بیان یک کبرای کلی که کل مسکرن حرامون، بلا اینجوری که تعلیل ارتکازی باشه. این تعلیل بیان قاعده کلی که مفاد اون قاعده حکم عامه. خب اینجا در این تعلیل برمیگرده به جعل کبرای کلی که حرمت مسکر باشه و در مقام هم تطبیق بشه. ولی در تعلیلات ارتکازی مسئله به این نحو نیست. در تعلیلات ارتکازی بین دو طرف، بین حکم و اون علت، یک مناسبت ارتکازی عقلایی باید وجود داشته باشه که به حسب ارتکاز عقلا این علت با این حکم مناسبت داره. در تعلیلات ارتکازی اینه. در حقیقت روی نصابه که گفته میشه به این که تعلیلات ارتکازی تعلیلاتی است که علی حسب مرتکزات اور از جهت مناسبت بین معلل و علت ذکر میشه. خب در این حالا در اینجا که این پس تعلیلات مذکور در خطابات دو قسم هست. حالا به روایات استصحاب که نگاه بکنیم، در روایات استصحاب این تعبیر وارد شده که الیقین لا ينقض بالشک. این تعلیل را ما به عرف بدیم، عرف این تعلیل را موافق با ارتکاز خودش میبینه. چرا؟ به جهت اینکه بله به حسب نظر عرف چون یقین امر مبرم مستحکم هست، روی این حساب با شک که امر غیر مبرم هست نقض نمیشه. پس این تعلیل میشه تعلیل ارتکازی عرفی. وقتی که تعلیل ارتکازی عرفی شد، تعلیل تعبدی نشد، ما برمیگردیم به ما اندل عرف، به ما فی ارتکاز عرف. آیا در ارتکاز عرف که یقین را امر یقین را به وسیله شک نقض نمی کنن، از یقین رفعیت نمی کنن به وسیله شک، در خود یقین به خاطر خصوصیت ذاتی یقینه، یا به خاطر این یا خصوصیت ذاتی شکه، یا به خاطر اون ابرام و به خاطر این که اظهر مصادیق، به خاطر این که مصداق حجت از یقین و شک مصداق عدم الحجه هست، از باب این که مصداق حجت و عدم الحجه هست، از این جهت پس ارتکازیت تعلیم اقتضا دارد که ما برگردیم به عرف و اون چی که از عرف میتوانیم در بیاریم عدم نقض حجت به غیر حجته، نه عدم نقض یقین به غیره.